بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين. بحث درباره تعبدی و توسلی بود. از ابتدایی که این بحث تعبدی و توسلی مطرح شده، هیچ کس تو این تردید نداشت که قصد قربت مثل بقیه اجزا و شرایطه. یعنی مثلا قصد قربت هم مثل وضو، مثل رکوع، مثل سجود، تا اینکه زمان شیخ انصاری رضوان الله علیه، شیخ تو این مسئله شک کرد که آیا قصد قربت مثل بقیه اجزا و شرایط یا مثل اونها نیست. به این شک و تردیدی که شیخ انصاری ایجاد کرد باعث شد که شاگردان شیخ به صورت قطعی و مسلم بگویند که قصد قربت مثل بقیه اجزا و شرایط نیست، متفاوت با شرایط دیگه. اجزا و شرایط دیگر را شارع مقدس میتونه امر بکنه، مثلا بگوید نماز رو با رکوع بخونید، نماز رو با سجود بخونید، ولی قصد قربت رو نمیشود. یعنی این شک و شیخ انصاری مطرح کرد و بعدم شاگردای شیخ این رو دیگه مسلم گرفتند، مثلا آقای آخوند. خب حالا بحث درباره این بود که بعضی ها دلیل هایی آوردن بر این که محال عقلی است که شارع بتواند امر کنه به قصد قربت، بگه نماز را با قصد قربت بخوانید. یکی از دلیل هایی که آورده شده دلیل آقای ناینیه. آقای ناینی رضوان الله علیه،
قبل از بیان این دلیل کسید معید برای شما دیشب که فرمودید بین اعراض و احکام تفاوت وجود داره، بینا مقایسه با هم نمیشه، میتونم یه معید بکنم؟
بفرمه. خیلی خواهش منم.
با اون معیدی که میتونید بگیم دو تا عرض رو در آن واحد میتونیم بر یک محروض عرضه بداریم، اما دو تا حکم
بله 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 بله
متعلق در آن واحد.
بله دیگه توی این دو سال یه بار خلاصه الحمدلله مرحبن به ناصرنا. خیلی من بله درسته. ایشون میفرماید که شاهد این که احکام عرض نیستند اینه که یک جسم، یه جوهر میتونه چند تا عرض داشته باشه، در حالی که یه موضوع یا یک متعلق نمیشه چند تا حکم داشته باشه. چرا؟ نمیشه. بله پس شما تایید من نه حرامش کردید. ببینید نه شما، حالا شما اگه همینجور که من میگفتم میفرمودید که خواهی ببینید این چیست، این چوب جوهره، این الان چند تا عرض داره، یکی رنگش، یه عرض وزنش، وزن داره دیگه، وزنم یه عرضه دیگه، کم و کیفش چند سانته، 4 سانته، اینم یه عرضه دیگه. پس کمیت، کیفیت، وزن، اینها همه چند تو عرضند روی یک جوهر. نه نه سفیدی و سیاهی، نه نه، بله قوال سفیدی با وزن، وزن عرضه دیگه. همه یه حمایتی هم که بر ما داشت میشون از بینش بردیم. خانه اینجور که عرض کردم اگه اینجوری میفرمیدید خوب بود که یک جوهر، یه جوهر چند تا عرض در آن واحد داره، مکان داره دیگه، زمانم داره، رنگم داره، کمم داره، در آن واحد چند تا عرض داره، در حالی که یک موضوع در آن واحد نمیشه چند تا حکم داشته باشه.
حالا پدر به فرزندش بگه این کار رو انجام بده، مادر بگه این کار انجام بده، دو تا حکم برای متعلق.
نه نه نه، چون اطاعت مادر واجب نیست. اطاعت مادر واجب نیست. خب اما فرماشای ناینی، مرحومای ناینی فرموده که احکام نسبت به موضوع یا متعلق خودشون یه مرتبه در مقام ثبوت و در واقع در نظر گرفته میشند و یه مرتبه هم در مقام ظاهر و در مقام اثبات. در واقع اهمال، اجمال محال، یعنی اون در لوح محفوظ عند الله احکام هیچ ابهامی توشون نیست. علتش هم روشنه دیگه، مثلا وقتی خدای متعال میخواد حکم جعل بکنه، خدا که غفلت نداره، وقتی میگه که اکرم ضیف، مهمان را احترام کن، اکرام کن، اکرامش یه وقت بینه که بهش سلام بکنیم، احوال پرسی باش بکنیم، یه وقت بینه که باش حرف بزنیم، خوش اخلاق جلوش بنشینیم، یه وقت بینه که شام و نهار بهش بدیم، یه وقت بینه که مثلا حمام بره یا نمیدونم لباسشو بشوریم، اینا همه مصداقهای اکرم از ضیفه، اکرام کن ضیف رو.
این به صورت مطلق گفته، تعیین
مصداق نکرده. وقتی تعیین مصداق نکرده و میتونستم تعیین بکنه، و وقتی تعیین نکرد معلوم میشه قصدش همه اینا بوده. یعنی در واقع در لوح محفوظ نمیشه بگیم خداوند غفلت داشت یا حواسش نبود، که در واقع هیچ حکمی اهمال نداره، اجمال نداره، بلکه محاله که اهمال داشته باشه. اما در مقام اثبات و در مقام ظاهر اینجا ممکنه اهمال باشه. مثلا خدای متعال یه غرضی داره، به خاطر اون غرض اصلا مجمل میگوید، شاید تعمد داره که مجمل بگه، مبهم بگوید، احتمالش هست دیگه، یعنی غرضی در اهمال و اجمال باشه. ولذا در واقع همیشه هر حکمی مشخصه که یا مطلقه یا مقیده. در واقع خدا یا تقسیمات قبل الحکم را در نظر گرفته یا تقسیمات قبل الحکم رو در نظر نگرفته. مثلا ممکنه که بگیم خداوند این رو در نظر گرفته که نماز رو به قبله باشد، یا اینکه اینو در نظر نگرفته و میخواسته بگه نماز بخونه چه رو به قبله چه پشت به قبله. پس در واقع اهمالی نیست، اما در ظاهر اهمال هست. از طرف دیگر مطلق و مقید نسبتشون تقابل عدم و ملکه است. در عدم و ملکه قدرت بر یکی قدرت بر دیگری است، و عدم قدرت بر یکی عدم قدرت بر دیگری است. یعنی اگر یکیش محاله دیگری هم محاله، اگر یکیش ممکنه اون یکی هم ممکنه. بنابراین اگر در مقام واقع یک چیزی بشود مقید باشد، پس میشود هم مطلق باشد. یعنی اگه خدا میتونه بگوید رو به قبله نماز بخون، میتونه دم اصلا نگوید، بگه میخواد رو به قبله میخواد پشت به قبله، هر دوش برای خدا ممکنه. اما در مقام ظاهر و در مقام اثبات اگر تقیید محال بود، اطلاق همیشه محال. بعد آقای نائینی بعد از این توضیحی که عرض کردم اینجوری میفرماید، میفرماید که قصد قربت اگر به صورت قید یا جزء یا شرط عبادت باشد، تناقض لازم میاد و تناقض هم محال. پس محال است که شارع بتواند بگوید نماز را با قصد قربت بخونید، محال هم هست که بتوند بگوید بی قصد قربت بخونید. هر دوتاش. توضیحش اینه که آقای نائینی می‌فرماید که قصد قربت و علم، این دوتا هر دو از تقسیمات بعد الحکمند. یعنی اول شارع باید یه حکمی بکنه، بعد که حکم کرد، حالا مثلا من یا عالمم به اون حکم یا جاهلم. یعنی اول باید حکم باشه بعد علم و جهل میاد، یا شارع اول باید حکم بکنه، امر بکنه، بعد که امر کرد، حالا من یا به قصد امر انجام میدم یا به قصد امر. پس قصد قربت قصد امر بعد از حکم. و علت این که محال است قصد قربت در متعلق امر ذکر بشود، علتش اینه که نسبت موضوع به محمول نسبت علت است به معلول خودش. یعنی موضوع مثل علت فاعلیه، مثل علت فاعلیه، نه اینکه حال علت فاعلیه، مثل علت فاعلیه یا مثل علت مادی و سوریه، و حکم می شود معلولش. و علت باید مقدم باشد. خب اینو که روشنه، تو اینه که هیچ شک و شبهه‌ای نیست که موضوع علت و حکم میشه معلول و معلول مؤخره. اگر شارع قصد قربت را توی موضوع بتونه تصور بکنه و ذکر بکنه، لازم میآید چیزی که در رتبه مؤخره بیا تو رتبه مقدم. به اینم تناقض دیگه.
تصورش مشکلی نباید داشته
باشه. نه تصورش مشکل نیست، تصورش مشکل نیست، ولی حالا ببینید این تصور میشه یا میشه وجود خارجی. تصور رو که آقا میفرمایند الان کتاب امام رو میخونم و امامم تصور را گفته. حالا بس منم میخوام همین رو مطرح بکنم که ببینید آقای ناینی چی میفرماد، امام چی و کدامش درسته. اونجور که آقا میفرمایند، اونجور که ایشون میفرماد، تصور یه امر مؤخر در متقدم هیچ اشکال نداره. من الان تصور بکنم چیزی که فردا هست که طوری نیست. اما آقای نائینی اینجوری میخواد بفرماده، آقای نائینی میفرماید که قصد قربت یعنی قصد امر و امر رتبتن مؤخر است از موضوع. اگر این قصد امر تو موضوع اخذ بشود، یعنی موضوع موضوع نباشد. معنیش اینه، چون موضوع یعنی چی؟ یعنی اونی که رتبتن مقدمه و علت. موضوع علت دیگه و رتبتن میشه مقدم. چیزی که مؤخره اگر من فرض بکنم بیا تو رتبه متقدم، یعنی مؤخر مؤخر نیست، یعنی حکم دیگه حکم نیست. پس فرمایش آقای نائینی این میشه که اگر شارع قصد قربت را تو موضوع اخذ کنه، بگه نماز با قصد قربت را بخوان، اگه شارع اینجوری بگه این محاله، این تناقضه، چون این نماز با قصد قربت، این قصد قربت رتبتن مؤخره، یعنی رتبتن میشه محمول، رتبتن میشه معلول. اگر چیزی که معلوله من بیارمش توی رتبه علت، معنیش اینه که معلول معلول نیست و علت هم علت نیست. این روشن تناقض دیگه، خلف دیگه. ما فرض انه موضوع فلیس به موضوع، ما فرض انه علت فلیس به علت.
این بحث
قربت خیلی حال فعلا که بردن دیگه چیکار کنی؟ یعنی اگر یه بحث فلسفیه که به مردم بگویی، مردم میگن بابا این حرفا رو ول کن، اینا به درد نمیخوره، اگه اینجوری بود، اینجا حق با شماست، نباید رفت سراغ فلسفه. تو احکام نباید سراغ فلسفه بریم. اما اگر یه بحث فلسفیه که وقتی برای مردم بگویی توضیح بدی، مردم میگن آره شما راست میگی، من حواسم نبود. اگه یه بحث فلسفی اینجوریه که مردم وقتی متوجه بشن میپذیرند، اینجور بحث فلسفی رو باید تو احکام بیاریم. اما یه بحث فلسفی که وقتی هم برای مردم بگویی باورم که بکنند، هم میگن با اینه به درد خودتون میخوره، اونجور بحث فلسفی رو باید بذاریم کنار. خب نداریم که الان کجا گفتست که مثلا به قصد قربت ذبح بکنید، کجا داریم؟ نداریم که اینجور چیزی.
قربت رو بگیم از این آیات ناهیه، از این که قصد تقرب رو بودها گفته و قصد تقرب رو بودها رو چیز نبولیم.
خیلی خوب،
نهی کرده از این نوع قصد قربت میفهمیم برای این که مراد از خداوند
خب اینه که میفهمید این مفهومه. به علاقی اصلا خوبشو بخواید، در هیچ آیه ای تو قرآن کلمه نیت و مشتقات نیت اصلا به کار نرفته. اصلا هیچی نداریم تو قرآن درباره نیت. اگر تو روایاتم داریم حدیث انما الاعمال بالنیات که شهید ثانی تو منیت المرید و کتابای دیگه میگه این حدیث متواتره، این اصلا از احادیثیه که 100% جعله و دروغه.
یعنی حدیث هم نمیتونه به ما بگه که عمل عبادی که بگرد انجام بدیم با خطر انجام بدیم.
نه خیر، این انما الاعمال بالنیات از جعلیات و مندرآوردی های بخاریه، همین صحیح بخاریه، او اینو جعل کرده. علت این که جعلم کرد، یه دعوایی داشت با ابو حنیفه، با ابو حنیفه دعوا داشتن، یه اومد اینو جعل کرد که علیه ابو حنیفه باشه. خلاص نداریم این چیزا. اونی که مثلا تو قرآن داریم اخلاصه نه نیت. و ما امرو الا لیعبود الله مخلصین.
تو ریا داری؟
خب بله، ریا در مقابل نیته یا در مقابل اخلاصه؟ درسته، ریاو داریم، اما ریا در مقابل نیته یا در مقابل اخلاصه؟ اخلاصه دیگه. علت این که کتابای علمای قدیم هم هیچ وقت اسم از نیت توش نبوده. شما کتابای شیخ صدوق، کتابای کلینی، شیخ طوسی، این علمای قدیم، حتی مثلا فرض کنید که محقق صاحب شرایع، اینا هیچ وقت نمیگن اولین واجب نماز نیته، اولین چیز تو حج نیته، از این حرفا هیچ وقت نزدن. سنی ها از این حرفا زدن، اونم عرض کردم به خاطر بخاری. نه ببینید، من یه جلسه بس کردم که قصد قربت و عبادت یعنی چی، ولی شب بعدش گفتم فعلا رو فرض این که قصد قربت یعنی قصد امر، رو این فرض فعلا داریم بس میکنیم. یعنی این بحثایی که حالا داریم میگیم، اونطور که قصد قربت رو تو جواهر معنا کرده هیچ کدام این بحثا پیش نمیاد. مثلا جواهر میگه قصد قربت یعنی قصد مصلحت، تو جواهر میگه مثلا اون که یه کسی یه خورده نون رو برمیداره که پاروش نگذارن، یا اروپایی ها سیب زمینی رو برمیدارن میگن که پاروش نگذارن، ما نون رو میبوسیم، اروپایی ها سیب زمینی رو میبوسن. صاحب جواهر اینا رو عبادت میدونه و درستم همونه، ولی چون اون میخواد بگه نفس این که این کار لله داره انجام میشه، اما ما فعلا قصد قربت رو لله معنا نمی کنیم، فعلا داریم میگیم قصد قربت یعنی قصد امر، قصد قربت یعنی قصد امتثال، رو این فرض داریم حرف میزنیم. این تا اینجا توضیح فرمایش آقای نایینی. امام خمینی رضوان الله علیه توی این کتاب مناهج صفحه 261 و 262، اینجا همین استدلالی که از آقای نایینی نقل کردم اینو امام نقل کرده، بعد یه اشکالی بش کرده. امام اشکالی که با آقای نایینی کرده اینا، اما الوجه الثالث، این استدلال آقای نایینی، فمضافاً الى منع لزوم اخذ مطلق المتعلقات و متعلقاتها مفروض الوجود. اولی اشکال امام اینه که تمام احکام شرع قضیه حقیقیه نیستن، بعضیاشون هستن بعضیاشون نیستن. یعنی ما یه احکامی هم تو شرع داریم که قضیه خارجیه است نه قضیه حقیقیه. بیشتر احکام قضیه حقیقیه است. مثلا میگوید هر کس مستطیع شد حج انجام بده، هر کس سرقت کرد دستشو ببرید. این لازم نیست حال کسی سرقت کرده باشه یا سرقت نکرده باشه، این قضیه حقیقیه است، مفروض الوجوده. اما یه موارد کمی هم داریم تو شهر که قضایای خارجیه اند. مثلا اگه که یک حدیثی بگوید که ما و زمزم لما شوره بله، آب زمزم دوای هر دردیه که به نیت اون درد بخورید، این آب زمزم خارجی رو داره میگه، همین آب زمزم چاه زمزم خارجی. پس بعضی از احکام قضیه خارجیه اند نه حقیقیه. خب این حالا یه مطلب. امام میفرماد مضافاً به این مطلب اشکالی که به آقای ناینیه اینه ها، انهو لو فرز لزومهو لم یلزم محزورون، اگرم احکام قضایای حقیقی باشند اشکالی پیش نمیاد، لأن اخذ الامر مفروض الوجود فرضا مطابقا للواقع لا يلزم منه تقدم الشيء على نفسه بل يلزم منه فرض وجود الشيء قبل تحققه وهذا امر غير مستحيل بل واقع. این همین چیزی که آقا اشاره فرمودند. امام میفرماید که اگر یک چیزی قضیه حقیقیه بود، مفروض بود، یعنی فرضی بود، مقدرت الوجود بود، یه چیزی که مفروض است، اگر من این را فرض بکنم متقدم است. یه وقت آدم یه چیزی فرض میکنه و فرض دروغه، یا مثلا فرض انیاب اقباله، اقبال با غین و نه با قافا. خب اونجا فرضها که فرض دروغه، فرض دروغه نمیگیم، یه فرضی که مطابق با واقعا باشد. اگر یک چیزی مؤخر است من فرض بکنم متقدم است، این هیچ محالی نیست بلکه واقعا میشود. هر نجاری که داره چوبی رو داره میسازه ده میخواد صندلی درست کنه، فرض میکنه الان کسی میخواد بشینه رو این، میگه اینجاش میشکنه یا نمیشکنه، اینجا میخ بیشتر میخواد یا کمتر میخواد، اینا همه رو فرض میکنه دیگه. چیزی که مؤخره فرض میکنه متقدم. بله، این اشکال امام به آقای ناینی. حالا اینو من بر این گفتم ها که ببینید حالا اشکال امام به آقای ناینی وارده یا وارد نیست. اگر کلام آقای ناینی این بود که چیزی که مؤخر است نمیشه فرض کنیم متقدم باشد، اشکال امام وارد بود. در حالی که اینجور که من نقل کردم کلام آقای ناینی این نیست. آقای ناینی اینجوری میفرمادا، میگوید موضوع علت حکمه، موضوع میشه علت و علت مقدمه و حکم معلول و مؤخره. اگر چیزی که مؤخر است توی موضوعی که مقدم است اخذ بشود، دیگه موضوع موضوع نیست. اینه داره میگه.
میتونه برگشتش که جمله شرطیه باشه و سر از مقدم درمیگه.
خب بله، اما اونی که نیست. عبارت آقای ناینی اینه، من اتفاقا عبارتش نوشتم آوردم. عبارت آقای ناینی اینه ها، میفرماید ما فرزه انه موضوع فلیس به موضوع، یعنی داره میگه خلف لازم میاد، اصلا بحث سری این نیست که مؤخر را میشه مقدم فرض کنه یا نمیشه، بس این نیست، بس این است موضوع علت حکم معلوله و معلول مؤخره. حالا اگر که یک چیزی که معلوله و مؤخره ما آوردیمش تو رتبه متقدم، خب این که دیگه معلول نیست، درست؟ من قبول دارم چیزی که مؤخره میشه فرضش کنیم مقدم، این میشه، اما وقتی که مقدم شد وقت دیگه علته یا دیگه معلوله، این که دیگه نمیشه. که مثلا اگه فرض کنید شما یه بچه ای را بگوید من فرض میکنم که این بچه قبل از پدرش باشه، خب بله میشه فرض کرد که بچه قبل از پدرش باشه، اما اگه قبل از پدرش بود یه بچه نیست، نه دیگه این پدر بزرگه. نه نه ببینید اصلا موضوع در اینجا یعنی موضوع تو قضیه، هر قضیه موضوع داره یه محمول داره دیگه، خود موضوع یه نوع علت که حالا اینو بعد خواهم گفت که یه اشکال دیگه میشه.
به نظر من برداشت از کلام روحانی شد این باشه که مثلا در جایی که اشاره فرمود کل به مستطیه یده با
علیه الحج، بله
حالا یعنی موضوع سر از مقدم در میاره و جدا سر از تالی در میاره و محمول.
خب ببینید عبارت های ناینی اینها ها میفرمید که و الا ما فرض انه موضوع فلیس به موضوع،
میشه مقدم یعنی میتونید بگید اذا تطعتم یجب علیکم حج.
پس آیناینی میخواد بگوید چیزی که مؤخر است نمیشه مقدم باشه، اینا میخواد بگه که امام میگوید نمیشه، یا آقای ناینی میگه مکان ندارم که میشه مقدم بشه یا نشه، فقط میگم اگر مقدم شد دیگه موضوع نیست، اگر موضوع مؤخر شد موضوع نی، اگر محمول مقدم شد دیگه محمول نی موضوعه. این فرمایش آیناینی بلیزای اشکال امام بهشو وارد نیست. و اما مطلبی که شما فرمودید ببینید این از اول صرف میر به ما اینو گفتن، گفتن که هر چیزی چهار تا علت داره، علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوری. این که میگفتن علل اربع، درستش اینه که هر چیزی پنج تا علت داره و کلام ارسطو هم این بوده، ارسطو میگفت که هر چیزی پنج تا علت میخواد، هر شیء مادی ها، هر شیء مادی پنج تا علت داره، علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوری و یکی هم موضوع. موضوع اصلا خودش یه علتیه غیر از اون چارتا، ولذا این اصلا یه اشکال جدیدیه که هم به آقای ناینی اشکال وارده هم به امام، یعنی نباید موضوع رو برگردونید به علت فاعلی یا به علت غایی. اون موقع که من توضیح میدادم گفتم مثلا بگید فرض کنید مثل علت فاعلی با این موقع، اون مثل رو به این خاطر میگفتم، ارسطو میگه که خود موضوع اصلا یه علته، نه اینکه موضوع مثل علت فاعلی، محمول مثل معلول، نه اصلا این خودش یه نوع علت و معلوله، فقط چون تو کتابای ما درسه ما همش گفته بودن که علت چهار تاست اینو نمیگفتن، بلا علت پنج تاست و اینو ابن سینا هم توی کتاب اشارات ذکر کرده. بفرمایید. بله اشکال نداره، درست، بله درست، مثل علت غایی، اما بس ما رو علت غایی نیست که، هیچ اشکال نداره، اما بس ما سر علت غایی نیست، بس ما سر موضوع و محموله. اگر علت غایی بود فرمایش شما درست، این آقام اشاره فرمودن همینجور، بس ما که سر غایت نیست، قایت نماز اینه که نهی از فحشا و منکر، من که فحشا و منکر بس نمی کنم، من دارم قصد قربت را می گویم و قصد قربت تو متعلق اخذ بشود یا نشود، یه همون بس موضوع معموله، هیچ اشکالی نداره علت غایی که مؤخره رتبتن تصبرن مقدم بشه، هیچ اشکال نداره، این بسی هم نداره که
اگر خداوند اشتراک کنه قصد قربت را، که بحث تحقیق موضوع داره بیاد جلو.
بله.
اما اشتراکش مشکلی نداره. خودش وجود نگاه نمی‌کنه. چون کسی نزد خداوند در هنگام عالم اثبات وجود نداره که بیاد اونجا چیکار کنه، قصد قربت کنه.
خب اون حالا بحث چیزه، بحث قضیه حقیقی است و اینکه آقای نائینی اصلا قضیه حقیقی رو یه جور دیگه معنا کرده برخلاف همه. معمولا هم آیت الله جوادی حفظه الله فراوان تو این درساش تو این بحثای تفسیر اینام اینا خیلی زیاد تکرار می‌فرماید که آقای نائینی اصلا اینجا از اساس بس و اشتباه مطرح کرده، بس قضیه حقیقیه رو. ولی حالا ما اونو کار نداریم، رو فرض این که حالا معنای قضیه حقیقیه همین باشه. خب درسته، حکم بیاد. خب ببینید، یه مرتبه کسی میخواد قانونگذار باشه. قانونگذار همیشه باید قضایاشو به نحوه حقیقی فرض بکنه. مثلا وقتی میگیم که از سارق و سارق فقط او، لازم نیست دزدی جایی باشه، شاید هیچ دزدی هرگزم نباشه، اما در این حال درسته بگیم از سارق و سارق فقط او، چون این فرضه. یعنی لو فرض که کسی سرقت بکند فقط او. اینم به خاطر اینه که قانونگذار میخواد قانونش کامل باشه، بلذا لازم نیست که مصداق خارجی داشته باشه. امام تو کتاب کشف الاسرار داره این کسروی، خدا لعنتش کنه، این کسروی میگفت که آخوندها همش نشستن بحث کردن از یه چیزی که از زمان حضرت آدم تا حالا مصداق نداره. تو کتاباش می بسمونن اگر که یه آدمی دو تو کله داشت این ارثش چقدر میشه. بعد امام اونجا تو کشف الاسرار می فرماد که بله، این آخوندات چیزی را که تا حالا از زمان حضرت آدم تا حالا مصداق نداشته بحث کردن، حکمشو گفتن، حکم تورم گفتن که واجب القتلی. یعنی اینا فرض وقت بعد. حالا خب این فرض تو اون لاله و لادن هم پیش اومد دیگه، پیش اومد دیگه. آره، وقتی این حالا مراد من این فرمایش شما باعث شد این عرض کردم که این که بعضی ها الان تو کتابشون می نویسن زمان ظهور امام زمان علیه السلام سرقت هست، برای این که امام زمان می خواد همه احکام خدا رو اجرا کنه. یکی از احکام خدا هم از سارق و سارقه است، پس امام زمان که میخواهد همه احکام اجرا کنه باید دوز باشه که این حکم رو امام زمان اجرا کنه. این جوابش همین است که نه، لازم نیست اون موقع دزدی باشه، چون اینا همه فرضه و خلاصه مقدرت الموضوع. خلاصه بله. مطلب دیگر اینه که یه مطلبی رو امام خمینی از آقای بروجردی نقل کرده. حالا من کتاب آقای بروجردی آوردم چون این شاید سلیستر و روانتر باشه. آقای بروجردی توی این کتاب نهایت الاصول صفحه 112 اینجا آقای بروجردی فرموده که یک اشکال دیگر اینه که اگر شارع امر بکند به قصد قربت، لازم می آید اجتماع لحاظ عالی و استقلالی. خود امر لحاظ عالیه، عالیه با الف ها، آلت وسیله. امر خودش مثل عینک عینکی هست که بیشتر وقت اصلا خود عینکو نمی بینند. موقعی که شارع می گوید سله، چی را داره می بینه؟ همون نماز رو می بینه، نه اینکه بخوان را می بینه. با سله ها به نماز داره نگاه میکنه، نه به بخوان، نه به این امر. پس ما متعلق را یعنی خود نماز را استقلالی نگاه میکنیم، بلی امر را عالی. حالا اگر خود امر تو متعلق باشه، اگه خود امر تو متعلق باشه یعنی چیزی که عالیه میشه استقلالی. آره دیگه جز استقلالی. بله درسته. خب این فرمایش آقای بروجردی. بعد خود آقای بروجردی اینطوری جواب داده. حالا امام خب میدونی درس آقای بروجردی میرفته، در حالی که امام خودش درس خارج میفرموده و درس آقای بروجردی هم میرفته از باب احترام آقای بروجردی و این چیزا. یعنی هیچ کس اون ساعتی هم که آقای بروجردی درس میفرموده هیچ کس اون ساعت درس نمیگفت، همه دیگران درسشون یا قبل از درس آقای بروجردی میذاشتن یا بعد ازشون، از باب احترام آیت الله بروجردی رضوان الله علیه. امام با اینکه خب نیازی به درس آقای بروجردی نداشته درس ایشون میرفته و مینوشته سم درس ایشون را. این تقریرات آقای بروجردی رو خب آقای منتظری نوشته، ولی امام خودش یک تقریراتی از آقای بروجردی نوشته. خب اون به مراتب از این دقیق تره ها، ولی این چون عبارتش ساده بود من اینو آوردم، بله اونجور که امام نوشته خیلی مفصل تر و فلسفی تره، ولی این خیلی نس ساده و روانه. آقای بروجردی اینجوری جواب داده از این اشکال، فرموده که ان لهاز الواحد لا يعقل ان يكون عاليا باستقلاليا. یک لحاظ یه توجه نمیشه هم عالی باشه هم استقلالی. نمیشه شما برید جلو آینه بگی هم میخوام خودمو ببینم هم آینه رو ببینم. اگه آینه رو میبینید خودتون رو نمیبینید، اگه خودتون رو میبینید آینه رو نمیبینید. جمع بین لحاظ عالی و استقلالی تو یک نگاه نمیشه، بلی با دو تا نگاه اشکال نداره، با دو نگاه اشکال نداره. یعنی یک بار من لحاظ استقلالی کنم به امر، یک بار لحاظ عالی کنم به امر، دو لحاظ یکی استقلالی. مثل اینکه یه بار شما برید تو آینه فروشی آینه رو نگاه کنید که خوبه بخرم یا نه، بعدم یه بار بگید حالا خودمون توش نگاه کنم. بله نه 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 متمم جل این نیست، نه این فقط تفکیک دو لحاظه، دو تا لحاظ رو از هم جدا کنید. نه دلیل عقلش اینه که هر چیزی که لحاظ عالیست آلت فانیست در معنبن، مثل همین حرف زدنهایی که ما داریم. شما اصلا این کلمات اصلا تو ذهنتون نیست، همش به مطلب توجه میکنید. در لحاظ عالی فناء چیزیست در چیزی، وقتی فانی باشه نمیشه که بهش نگاه کرد. این دلیل عقلشه نیست؟ چرا؟ اگر یه چیزی بینید خب بله، اما وقتی توجه متوجه شد لحاظ استقلالی میکنه به لحظ، لحاظ استقلالی میکنه. وقتی میگن لفظ فانیه در معناست، چیزی که فانیه میشه بهش نگاه کرد یا نمیشه نگاه کرد دیگه؟ وقتی فانیه، فانی که دیگه قابل نگاه کردن نیست، مگر اینکه به معنا توجه نکنید. همین الان که من گفتم که مثلا کلمه عالی با الف نه با عین، این حال توجه استقلالی بود به لفظ، به معنا کار نداشتن. اون موقع که داشتم میگفتم که استقلالی عالی، اینجا خود عالی آلت بود، اما موقعی که گفتم عالی با الف نه با عین استقلالی بود.
استاد باشید جدای از این که اجتماع دو لحاظ عالی و استقلالی بر یک ملحوظ نیست که بماند،
بله.
لحاظ استقلالیش اینجا مقدم بر لحاظ عالیه.
خواره لحاظ، ولی به هر حال پس دو تاستان جمع نشد بین این دو تا. استقلالی
برای اینکه نقش بده خلیفتین با حضرت امیر زادت قدم میزدن، حضرت امیر بین این دو تا خلیفه بوده، اینا دو تا شد قد بلند بودن، یکی تو گفت زرزا کلنا، یعنی مثل کلمه لنا شدیم که تمکیت هم اون زمان نبوده، دو تا قد بلند یه قد خدا، هم منظورشون مثل قد لنا، هم اینکه همه چیز برای ما شد. حضرت امیر در جواب گفت لولا انا لانتم لا،
بله،
اگر من نبودم شما
عقل داشت
این
اصلا وجود نداشت. خب درست،
لحاظ امکان پذیر هست؟
نه امکان پذیر نیست. ببینید نه اینا شاهد نمیشه، اینا همون بحثیه که استعمال یک لفظ در اکثر از معنا جایزه یا جایز نیست. غالبا میگن استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، بعضیا میگن جایزه. آیت الله سبحانی مثلا میفرماد استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، دلیلش هم اینه، میگه که دم گذر خان یکی ماهی میفروخت، یه خانمی اومد رد بشه، ماهی فروشه به اون خانمه گفت که ماهی. خب یه حالا میخواست بگه ماهی یا میخواست بگه اون مثلا زیباست برگو ماهی، اون جیگر فروشم که بغلش بایستده بود گفت ما هم دل داریم. خب حالا ما هم دل اینا دلیل نمیشه برای آیه سبحانی. اینا جوابش اینه که اینا استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، اینا استعمال لفظ در معنای خودش معنای دیگر با دلت التزامیه داره فهمیده میشه. اون کلام امیرالمومنین علیه السلام هم از همین قبیله. و صلی الله
علیه و اسلام مقامی میشه متواصل
کرد. چرا سر اون میرسه به اسلام مقامی. اگر تمام
جواب بده.